أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله سيما بقية الله في العربين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در بحث استصحاب به تفصيلاتي رسيدين كه تفصيل چهارم الان مورد بحثه. تفصیل چهارم خیلی هم مهمه، بحث نظریه مرحوم آقای نراقی و آقای خویی، یعنی تفصیل بین احکام کلیه. بعضیا استصحاب رو در شبهات حکمیه کلیه جاری نمیدونن. چرا؟ میگن مبتلا به معارضه، یعنی استصحاب در اینجا مبتلا به معارضه. استصحاب شبهات جزئیه، نه شبهات حکمیه جزئیه، حکمش جداست، اون میگن اشکال نداره. تو موضوعات خارجیه اونم میگن اشکال نداره. اما اگر شما خواستید استصحاب رو جاری کنید توی شبهه حکمیه کلیه، اینجا میگن استصحاب شما مبتلا به معارضه، در اثر تعارض ساقط میشه، لذا این استصحاب فایده نداره، جاری نمیشه چون ساقطه. نه اینکه مختزی نداره، استصحاب هست، مبتلای به معارضه. ابتلا به معارضش هم میگن اینجا تعارض بین استصحاب حکم مجعوله و استصحاب عدم جعل حکم، که حالا تو بیانش میرسیم. اول موضوع بحث رو تنقیح کنیم، بعد نظر آقای خویی رو بریم جلو ببینیم چیه، چون نظریه خیلی مهمه، آثار خیلی زیادی داره، خیلی تو فتاوا تأثیر داره، روش باید یه تأکیدی بکنیم. نهایت هم میگه ما این مطلب رو قبول نداریم، اما باید دونه دونه بحثش رو مطرح بکنیم. نتیجه ای که دوره قبل گرفتیم این بوده که نه، ما حرفای خویی قبول نمی کنیم. حالا این دوره بریم جلو ببینیم چی میشه. بعدم بعد نظرهای خویی هم نظرهای نراقی رو مطرح میکنیم، اما اول نظرهای خویی، چون نظرهای خویی ولی وجهت زمانی مؤخر باید باشه نسبت به نظرهای نراقی، ولی که ما اینکه اول نظرهای خویی رو مطرح کردیم، نظرهای خویی خیلی مفصلتره و جوانب جامعتری داره. اینه که میگیم بعد که نظرهای نراقی میگیم خودتون متوجه میشین نظر خود نراقی، اصل این نظریه به مرحوم آقای نراقی منسوب شده، اما این بیان مرحوم آقای خویی خیلی روشنتر و واضحتره. شما میخواین مطلب دستتون بیاد که چی میخوان بگن، مطلب اینیه که فهمیدن. خب وقتی وارد بیان نظریه میشیم، اینه که اول موضوع بحث رو مشخص کنیم. این عبارت که اول آوردیم برای اینکه موضوع بحث مشخص بشه، شک یا رجوع میکنه به مقام جعل یا رجوع میکنه به حکم مجعول. حالا ما میگیم حکم مجعول، شاید یه جا مثلا یه موضوعی هم بوده باشه که حالا عرض میکنم باز خدمتون. اونی که به مجعول برمیگرده یا به خاطر اشتباه به امور خارجی است که اینجا شبه موضوعی میشه. یادتونه تعبیر اشتباه موضوع خارجی رو، خب دیگه این مربوط به شبهات موضوعی است. یا به خاطر شک در دائره مجعوله، نمیدونیم دائره مجعول سعه داشته یا زیغ داشته، این میشه شک در ناحیه مجعول. شبه چیه؟ حکمیه است. چون مجعول چیه؟ شما مثلا میگید فرمایید که شارع داره حکمی رو جعل میکنه، این حکمی که شارع داره جعل میکنه سعه و مقدار سعه وزیر داشته توش، شک کردید میشه شبه حکمیه، درسته؟ خب شکی که رجوع میکنه به مجعول در جایی که شبهه حکمیه بوده باشه، یعنی اشتباه امور خارجیه نبوده باشه، این دو قسمه. اینو مرحوم آقای خویی بر اساس فرمایش مرحوم شیخ انصاری و اینا در آوردن، یعنی اصل حرف این مطلب باز دوباره به اونجا برمیگرده، ولی خود شیخ انصاری نمیخوان این تفصیل رو بدن، اما این تقسیمش رو دارم میگم که شکی که رجوع میکنه به مجعول در جایی که شبهه حکمیه بوده باشه، یا زمان درش مفرد موضوعه یا مفرد موضوع نیست. مفرد موضوع بوده باشه یعنی چی؟ یعنی شما موضوع های متعدد پیدا میکنید به حسب زمان، موضوع ها متعدد میشه به حسب زمان. پس ما میگیم که یا زمان مفرد موضوع است یا زمان مفرد موضوع نیست. کلام در این قسم اخیره که زمان مفرد موضوع نیست، درباره خود جایی که زمان مفرد موضوع هست بعد میایم میگیم در مورد استصحابش. اگر زمان مفرد موضوع بوده باشه او حکمش جداست. الان بحث ما در جاییه که زمان مفرد موضوع نشده. فرقش چیه زمان مفرد موضوع بشه یا نشه؟ وقتی زمان مفرد موضوع شد چی میشه؟ مثل همون که میگفتیم انحلال پیدا میکنه، حکم یک آدم حکم میشه. زمان اگه بخواد بیاد مفرد موضوع بشه، نسبت به هر زمانی که اومده مفرد شده فرد از موضوع به شما داده، بعد شما چی داشته باشی؟ یه حکم داشته باشی. موضوع متعدد میشه دیگه. وقتی موضوع متعدد شد حکمم متعدد میشه. وقتی که شک کردید شما چی میگید؟ نمیگید شک میکنم در اینکه این حکم ادامه داره یا نه، میگید اون حکم رفته، شک میکنم حکم جهت پیدا کرده یا نه. وجه این فرقش چیه؟ سمدنی باشه دیگه. نمیگید شک دارم که این حکم که جعل شده هست یا نه. تو زمان دوم میتونید بگید شک دارم حکم هست یا نه. حکم زمان مفرد بوده، زمان موضوع درست میکرد. این وقتی بگید مفرد بوده یعنی جزء موضوع شده، قید موضوع شده. چطوری میشه زمان مفرد بشه؟ قید موضوع شد. وقتی قید موضوع شد تا زمان عوض شد قید موضوع عوض شده، پس موضوع عوض شده، درسته یا نه؟ پس حکمش هم عوض شده. حالا اگر من تا این زمان میدونم که این حکم جعل شده بود یقین دارم، میگم خب حکمم مثلا حرمت بوده، زمان بعدی موضوع عوض شده، اگه بخواد حکمی حرمتی جعل بشه یه حکم جدیدی باید بوده باشه، حکم جدید که استصحاب نداره، درسته نه؟ میتونی توش استصحاب جاری کنی. این تقسیم آخری برای این آوردن اضافه کردن. نمیتونید توش چیز جدیدیه بگید حکم قبلی رو استصحاب کنم. حکم قبلی موضوعش تموم شد، مال زمان محدود خودش بود. زمان چجوری مفرد موضوع بشه؟ حالا یه وقتی که شما میاد میگید که به حسب مثلا فرض کنید به حسب خودمون موضوع چجوری زمان میخواد مفردش بشه. مثلا تو باب روزه است، روزه روز به روزه، روزه این روز، روزه یه روز بعدی، روزه روز بعدی. ببینید زمان به حسب روز مفرد شده. ممکنه که این فرق بکنه، به حسب روز نبوده باشه، توی جای دیگه به حسب حضرت زمانی، به حسب ماه باشه، توی جای دیگه به حسب سال باشه. میگه آقا تکلیف سال قبلی من تموم شد، تکلیف خمس سالم دارم میپرسم. ببینید تفاوت یه جا به حسب روزه، یه جا به حسب ساله. زمان اگر یه جا قید بشه برای موضوع، مثل اینکه خمسی که مال سال 1402 بود دیگه تموم شد، الان در مورد خمس 1403 داریم صحبت میکنیم، اون تکلیف گذشت، درسته نه؟ ببینید این تفاوت در چیه؟ تفاوت در مسئله زمانه. که زمانم یه جا ممکنه روزی باشه، بحث به موضوعات فرق میکنه دیگه، تو روزه فرق میکنه، تو خمس فرق میکنه. منتها مفردیت هم باید در نظر بگیرید، آیا مفردیتی داره یا نداره. اگر مفردیت داشته باشه متعدد شما موضوع پیدا میکنید، متعدد حکم پیدا میکنید. اما اگر مفردیت نبوده باشه، این مفردیت که نباشه میشه همون قسمی که ما میخوایم ازش بحث بکنیم. کلام در این قسم اخیریه که زمان مفرد موضوع نیست و محقق نراقی و محقق خویی اینا قائل شدن به تعارض استصحاب بقای مجعول. استصحاب میکنید اون حکمی رو که جعل کرده بود اشاره، چون زبان مفرد که نشده که دیگه، فرض ما اینه که زبان مفرد نشده دیگه، درسته؟ پس بنابراین بحث میشه تعارض داره استصحاب مقام مجعول و استصحاب عدم جعلش. حالا توضیح مفصلش میگیم، فعلا داریم کلیشو میگیم. مشهول قائلا به جریان استصحاب وجود مجعول بدون ابتلاء به معارض، اما اینا میان میگن با استصحاب عدم جعل معارضه. این کلیه مسئله، حالا توضیح تفصیلیش. ببینید شک در حکم شرعی، حالا یه تقسیم مفردیت و غیر مفردیت رو به عنوان نحو اول و ثانی اونجا داریم، مفصل‌تر توضیح عرض می‌کنم. حالا این صورت کلی مسئله ما که می‌خوام تو ذهنتون باشه که آیا این تعارض هست یا تعارض نیست. موضوع جایگاه بحث هم تا حدودی روشن شد. حالا وارد بحث بشیم دو جدت. مرحوم آقای خویی تو اون بیان خودشون که تفصیل این مطلبی که عرض کردم به نکاتی داره، می‌فرمایند که شک در حکم شرعی بر دو قسمه. قسم اول شک راجع میشه به مقام جعل، اگر چه مجهول فعلی نبوده باشه. چرا فعلی نیست؟ چون موضوعش محقق نشده. مثلا فرض کنیم حکم قصاص که جعل میشه، ما میایم میگیم علم داریم به جعل شارع قصاص رو، شارع قصاص رو جعل کرده در شریعت، اما برای کسی هنوز جعل نکرده. شارع به نحو کلی فعلا میگیم جعل کرده، در شریعت جعل کرده، اما الان موضوعش تو خارج محقق نشده، حکمش فعلی نیست، چون کسی هنوز فعلا کسی رو نمیده بکشه تا بخوایم قصاص رو براش بگیم مثلا محقق شده، فعلی شده. موضوع محقق نشده، اما شک داریم در بقاء این جعل. آیا شارع این جعل رو، یعنی این حکم قصاص رو اومده خلاصه روش دوباره استمرار داده، باقی گذاشته این حکم و حکمی جعلش رو؟ اینجا جاری میشه استصحاب بقاء جعل و ما بهش میگیم استصحاب عدم نسخ. بعضی اینجوری تصور دارن، ممکنه که بگن آقا مثلا این حکم نکنه نسخ شده، مالی زمان محدودی بوده، کمان که یه ذره بعضی ها خیلی روشن فکر میشن، یه دفعه میام موقع بوده این ها شعاره نسخش کرده، استصحاب داره میگه عدم نسخ، که بالا اون موقع بود که مثلا تو جزیرت العرب بود نمیدونم فلان اینا، بعد ها میزدن هم دیگر میکشتن اینا، حالا که نیست حالا باید بریش زندان مثلا فرض کنید بریش نگرش داری تو زندان، یه کارم برش تو زندان پیدا کنید که بیکار نباشه. ارزن اینجور مثلا فرض کنید احتمالات وقتی که اومد با چی جوابش میدید؟ با استصحاب بقاء جعل، که میگیم استصحاب عدم نسخ. این استصحاب ایشون فهم خارج از محل کلام ماست، ما در این زمینه صحبت نمی کنیم. اینجا شکیه که تو مقام جعل بوده باشه و مجعول و مجعول فعلی نباشه، شک که در جعل داریم. این استصحاب عدم نسخ تقریبا همه قبول دارن، هر جا شک کرده تو حکم که این حکم نسخ شده نشده چی میگن؟ همه استصحاب عدم نسخ جاری میکنن دیگه. این شک تو این مقامه و اصلا ما نیاز به اینم نداریم که از راه استصحاب بریم جلو. استصحاب اصل عملیه، این اماره شرعیه روایات که داریم، حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه، بعضی نسخ ابدا رو نداره. این روایت اطلاقش ما رو از این استصحاب بی‌نیاز میکنه. پس این استصحاب مسئله بقاء جعل، استصحاب عدم نسخ هم تعبیر میشه ازش، درست همون استصحاب عدم نسخ میشه. اینو ما الان کاری باهاش نداریم. شک در صورت دوم، در قسم دوم مربوط به مجعوله، بعد اینکه فعلیت پیدا کرد به تحقق موضوعش در خارج. مثال شیخ انصاری، مثال معروفش، آقای خویی هم دیگه رو مثال شیخ انصاری رفتن، حرمت وعد بعد انقطاع دم قبل الاختصار. ببینید بعد انقطاع دم رو میفرماد اما قبل الاختصار، ملاک کدومی که از این دوتاست؟ حرمت وعد آیا ملاک انقطاع دمه؟ لازمیست غسل بکنه. این حکمی که جعل شده با انقطاع دمه تموم میشه انقطاع دم، یا نه قبل، یا اینکه نه باید اختصاص صورت بگیره تا این حرمت بره؟ همونی که ما به طور بزنیم، این طور بزنیم به اون اختصاص، یا اینکه بگیم که به اینکه خون رو از خون پاک بشه. این که میگیم دو تا تفسیر داره دیگه، یعنی انتهایش ما الان میبینیم بینش اختلافه. میگن این حرمتی که جعل شده از ناحیه شارع، جعل شده تا موقعی که این شخص طهارت پیدا بکنه. طهارت پیدا کنه چی؟ منظور چی؟ منظور غسل یا طهارت از خون. بعد طهارت از خون میگیرن، وقتی طهارت از خون گرفتن غسل هم نکرده باشه اون حرمت رفت. بعضی ها اختصال میگیرن باید باعثه تا غسل بکنه، تا غسل نکرده این حرمت چیه؟ نرفته. خب در اینجا این قسم دو تا صورت داره وقتی شک به مجعول برمیگرده. ایشون تعبیر میکنن که لا ثالث لهما، چون شک در بقاء مجعود یک صورتش اینه که به خاطر امور خارجیه بوده باشه، بعد علم به حدود مجعول سعتن و زیغن من قبل شاره. ما میدونیم که شاره حکم رو مجعول رو چجوری آورده، در سیش سه و زیغ میدونیم چجوری آورده، این مثلا حکم شک نداریم. ما مشکلمون امور خارجیه است، اشتباه امور خارجیه است، پس شک در انتباقه. مثل اینکه شک کرده در خود مسئله انقطاع دم بعد از اینکه علم داره به عدم حرمت وقت بعد از انقطاع، یعنی مثلا اون فقیهه براش محرز شده، گفته آقا حتی آیت خورنه منظور چیه؟ منظور اینه که تو پاک بشن از خون، لازم نیست اغتسال صورت بگیره، تا پاک شدن خون قطع شد اغتسال نکرده اما حرمت میره، تبدیل میشه به جواز، اون حرمت رفت. اینو فرض کنید مسلم شده براش، اما الان شک داره که این خون پاک شده یا نشده، این شبه موضوعی است، نمیدونه که پاک شده یا نه، انقطاع دم تو شک داره. حالا منشأ شک باز امور متفاوته، نمیخوام حالا اونجا بیام وارد بشم، حالا عبارت های خویی رو میخوام بریم جلو، اما تو همونجا هم گاهی وقتا شبهات حکمیه ما داریم. اما فرض ما اینجا اینو بگیرید که اشتباه امور خارجی است، یعنی بعض وقتا میگه که مثلا چه چیزی ملاک اینه که این خون بوده باشه، رنگ مثلا خیلی متفاوته، درسته نه؟ آیا رنگ زرد ملاک خونه؟ مثلا فرض کنید تو این ناحیه هم شد شک نیست، بعد اگر رنگ زرد بوده باشه یعنی هنوز خون هست، درست؟ یعنی اینم اما اون چه که مبنای این مسئله شده اشتباه امور خارجی، یعنی اصلا نمیدونم زرد بود یا سفید، این منشأه. ببینید از نظر حکمی هیچ مشکلی نیست، زرد یا سفیدش یعنی نتونستم تشخیص بدم، مثلا قابل تشخیص برام نبود، این مورد بحث ماست، یعنی شبهه شده شبهه موضوعیه، هیچ جنبه حکمی توش نداره. خب اینو میگیم شبهه موضوعیه. جلایان استصحاب در شبهات موضوعیه مما لا اشکال فی ولا کلامه، کما اینکه مورد صحیحه و غیرش از نصوص اینجوره. شبهات موضوعیه رو شما توش استصحاب میکنید، یعنی اگر شک داره تو اصل مسئله انقطاع دم باید بگید هنوز دم منقطع نشده، این شبهه اینجا استصحاب شبهه‌ای نداره. ببینید مسئله مجعوله اما شبهات موضوعی است. میریم سراغ صورت دوم، یعنی اولا شک راجع به مقام جعل نبود، راجع به مجعول بود. تو مجعول یه وقت مربوط به امور خارجی است، اونجا میگیم آقا استصحاب جاری میشه، اونجا هم شبهه نداریم، اما شک در دائره مجعول است سعتا و زیغا من قبل شارع، کما این که شک کردیم که اون چه که مجعول از قبل شاره آیا حرمت وطی حائز حین وجود دم فقط یا الا حین الاختصال، تا حین اختصال کدومی که از این دوتا، یعنی تا دم رفت یا تا اختصال، این حرمت کدوم محدود جعل شده؟ شوشو به حکمیه، شما نمیدونی حرمت تا کجا جعل شده، تا موقع انقطاع دم جعل شده حرمت یا تا اختصال جعل شده، این میشه شبهه حکمیه. شک در سعه مجعول و زیغش، این شک مستلزم شک در موضوع هم هست لا محاله، ما نمیدونیم که موضوع حرمت وطی واجب دم واجد دمه یا اونی که حدث حیض براش حاصل شده، حدث حیض به چی میره؟ به اون اختصال، یعنی ملاک اون حدث است، اگه ملاک اون حدثه بوده باشه حدث چیه؟ با اختصال باید بره. اگه ملاک انقطاع دم بوده باشه، نه انقطاع دم اگر محقق شد شما میگی که نه دیگه حرمت رفت. پس من هیچ شکی اینه که این حرمتی که جعل شده تا کدوم موعد جعل شده، تا موعد انقطاع دم یا تا موعد اختصال. این صورت دو قسم داره، نحو اول اینکه زمان مفرد موضوعه، وقتی مفرد موضوع شد توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی حکم انحلالیه، یعنی زمان قید الموضوع شده، تا پس ببینید حالا تازه بعد اینکه یه فرض رو رد کردیم که فرض شک در جعل بود، بحث دوم شک در مجعول هم با صورت اولاش رو رد کردیم که اشتباه موضوع در امور خارجیه بود، وارد صورت دوم شدیم. صورت دوم شک به مجعول برمیگشت، اشتباه امور خارجیه هم نبود. اما اینجا هم دو تا نحو دوباره دو تا تقسیم مقابل اون پیش میاد. زمان مفرد موضوع اینجا حکم انحلالی است، مثل حرمت وقتی حاضر، اگر وقتی افراد کثیره‌ای داشته باشه به حسب امتداد زمان از اول حیث تا آخرش و ینحل تکلیف، اون تکلیف انحلال پیدا کنه، همون تکلیف حرمت وقتی حائز به حرمت امور متعدده و اینا افراد وقتی هم طولن به حسب امتداد زمان، یعنی همینجوری هی حرمت تصور کنید، یه حرمت نیست که امتداد داشته باشه، فرضتون اینه که زمان مفرد بوده، اگه این فرض رو بکنید میشه چی؟ میشه هزاران تا حرمت جعل شده به حسب زمان، سیاست ها تا جعل شده. اگر اینجور بوده باشه اینجا لا یمکن جریان استصحاب حتی بنابر قول به جریان استصحاب در احکام کلیه، یعنی شما اگر قائل به مسئله نظریه آقای خویی نبوده باشین، نظر آقای نراقی هم قبول نداشته باشین، اما قائل بشین که اینجا زمان مفرده، وقتی زمان مفرد شد اینجا بازم استصحاب نمیتونی جاری کنید. چرا؟ چون اون حکم با حکم بعدی در زمان بعدی فرق کرد دیگه، اون قبلیه رو که نمیتونید، هر حکم مالی یه زمانه، تا رفتی تو زمان بعدی حکم قبلی که معنا نداره بقا داشته باشه، حکم قبلی التباس دار شده، رفته زمانش قید بوده برای موضوعش، موضوع تموم شد زمانش، پس حکم اینجا استصحاب حکم دیگه معنا نداره. پس ببینید فرض سوم، تو فرض قبلیمون اومدیم گفتیم اگر خلاصه شکل عجل امور خارجیه بوده باشه استصحاب هیچ شبهی نداره، اما تو این فرضی که شبهه حکمیه بود میگیم اگر زمان مفرد بوده باشه استصحاب اصلا جا نداره، برعکس اون مورد قبلی. تو مورد قبلی گفتیم تو صورت اولا گفتیم استصحاب شکی توش نیست، شبهه موضوعی خارجی است، درسته یا نه؟ اما در این صورت دوم گفتیم دو تا نحو هست، در نحو اول که زمان مفرد باشه میگیم استصحاب جا نداره، معنی نداره استصحاب بقای حکم، چون حکم زمان برای موضوعش قید بود، درسته یا نه؟ که استصحاب جا نداره دیگه، حکم مال اون زمان بود، چیو بخوام استصحاب بکنم؟ اون حکم رو، حکم مال زمان مثلا شنبه بود، حکم زمان شنبه رو میخوام برای یک شنبه جعل، حکم زمان یک شنبه اگر یه حکم جعل شده باشه حرمتی، یه حکم فرد دیگه ای از حکمه، حکم زمان شنبه که نمیتونم استصحاب بکنم که موز شنبه چی بوده؟ قید حکم زمان موضوع حکمی داره، منظورشون اینه. فلا یمکن جریان استصحاب حتی بنابراین که شما استصحاب شما حکمی جاری بدونی، چون این فرد از وقت فرد مفروض بقوعش بعد انقطاع دم قبل از اغتسال، اینو ما علم به حرمتش از اول کار نداشتیم، چون یه فرد جدیدیه، فرد جدیدیه، ما نمیتونیم استصحاب بقا رو بکنیم. بله افراد آخر، افراد دیگه، متیقنت الحرمه که افراد مفروضه بودن از اول حیز الی انقطاع دم، این افراد قد مضا زمانها، زمانشون گذشته، یا به خاطر اینکه ما امتثال کردیم اون حرمت رو، یا اینکه اسیان، پس به هر حال دیگه اون افراد حکم یا امتثال شدن یا اسیان شدن، پس استصحاب در این قسم مسلماً جاری نمیشه. اما نحوه دوم، نحوه دوم یعنی همونی که مورد بحث ماست، یعنی مورد بحث ما زمان مفرد موضوع بوده و حکم انحلالی نیست، انحلالی نیست، پس قابل استصحاب، یه حکم جعل شده، مثل نجاست آب قلیل، آب قلیل نجس بوده، هی روش آب ریختی، و این نجس آب ریختی، آب ریختی به نزدیک کور رسید، یه دفعه یه سطل دیگه هم آب ریزی روش، این میشه کور، میگه خب حالا پاک شون میشه، میگه پاک شون نجس بود، میگه به اندازه کور شد، میگه آقا به کور که وصلش نکردی، آب ریختی روش تا به اندازه کور برسه، هرچی داشتی میریختی تا وصل میشد به اینجا، اونم نجس میشد، حالا به اندازه کور هست، اما نجس رو نجس رشدی به اندازه کور رسیده. اینو وصل نکردی به آب طاهر کور؟ این اگر وصل میشد با آب طاهری که کره، این همه فقها ها من الاولین الی آخرین گفتن باکه تا آب نجس بوده، تا نزدیک مقدار کر رو که رسیده همه نجس نجس. این آخریه رو، این دیوان آخریه رو از این سرد که داشتی میریختی توش، این میشه کر. حالا تا ریختی توش این نجس میشه یا اون پاک میشه؟ این بحث اینا میگه که اینجا حالا من استصحاب جالی بکنم یا نکنم. مثل نجاست آب قلیلی که متمم کردن شد، ما شیء واحد متعدد نیست به حسب امتداد زمان در نظر عرف. ببینید یه بحثی هم قبلا مطرح کردیم، ما گفتیم این تفاوت ریزی که مقدار آب داره تغییر میکنه، عرف نمیاد بگم این جدا شد. اما حالا یه نکته دیگه داریم اینجا آخری. این یه تفاوت پیش داره، یه عنوانی اینجا مفردیت داره، یه نکته تو اینجا داره. اون چیه؟ اون اینه که تا قبل این مقدار به موضوعش نمیگفتید آب کر. تا قبل این مقدار موضوع آب کر نبود، درست؟ اما وقتی که به این مقدار رسید، این آخریه رو توش ریختی، موضوع میشه آب چی؟ موضوع میشه آب کر. یعنی تا این مقدار که رسید موضوع میشه دیگه آب کر. این فرق کاره. یعنی موضوع دی عرف میگفتش که مقدارش چیه؟ عرف الان ببینید اینجا عرف موضوع رو توش چی میبینه؟ یه قیدی میبینه توش، یه ذره آب بیخیم متمم کردن شد دیگه، درسته یا نه؟ این متمم کردنشو بعد ببینیم موضوع تفاوت پیدا کرد یا نه، اینجا موضوع دوتا میشه یا نه. خیلی خوب، حالا اینجا یعنی بسته بستگی پیدا میکنه به اینکه ما اینجا اینو چجور تحلیل بکنیم. حالا در فرض بحث ما، در فرض بحثی که ما الان اینجا داریم، اینجا میگیم که آب شیء واحده متعددیش به حسب امتداد زمان در نظر عرف و نجاستش حکم واحده مستمر بوده از اول حدوث الی آخر زوال، مثل ملکیت و زوجیت. اینجا خواهیم فهمن اجتصحاب در این دست جاری نمیشه چون مبتلا به معارضه. و این مسئله آب قلیلی که تکمیمش کردی به مقدار کر، اینجا میگن جاری نمیشه چون اطلاع به معارض داره. چرا؟ چون ازا شککنا در بقای نجاست اون آبی که هی روش ریختیم تا کر برسه، ما یک یقینی داشتیم متعلق به مجعود و یه یقینی داشتیم متعلق به جد. نسبت به مجهول دو تا نظر داریم. نسبت به مجهول که نگاه میکنیم چی میگیم؟ اینجا میگیم که نسبت به مجهول استصحاب نجاست جاری میشه، چون فرض ما اینه که یه حکم بوده، چون متیقنه طول حدوث بوده، مشکوکه طول بقا، یه نجاستی جلد شده بوده برای آب قلیل، درست یا نه؟ مسلماً نجاست جلد شده برای این آب. اما وقتی که این آب قلیل دیگه روش میریختیم و اون آب قلیل حکمش این بود که نجس میشد دیگه، این الان مشکوکه طول بقاه. چرا؟ به خاطر یه نکته، رسید به حد کلیت، استصحاب مجهول رو میکنیم، میگیم هنوز همون نجاست هست، اما نسبت به جلد یجری استصحاب و عدم نجاست. ما بعد اینکه این مقدار آب آخری اومد اینو به کل رسون، استصحاب چی رو جاری میکنیم؟ میگیم جعل نشده. چجوری؟ به چه بیان؟ میگیم نسبت به جعل وقتی نگاه میکنیم استصحاب عدم نجاست جاری میشه، چون اون جعل متیقن بوده، درست؟ و این مسئله به خاطر اینه که یقین داریم به عدم جعل نجاست برای آب قلیل در صدر اسلام مطلقا نوا، ولا مقیدن به عدم تطمیم. نه، ببینید عدم جعل نجاست برای آب قلیل در صدر اسلام، ما میگیم جعل نشده بوده، نه مطلقا نه مقیدن به عدم تطمیم. مقیده به عدم تطمیم هم جعل نشده، درست؟ قدر متیقنش چیه؟ اینه که جعل شده برای قلیلی که تتمیم نشده، برای اون قلیله قبل اینکه یه ذره آب آخریه بهش برسه با برای اونجا قبل اینکه متمم بشه کرن، اونجا میگیم آب چی بود، این نجاست چیه، تا اون محدوده جلد شده. اما برای متمم کرن چی، جلد شده یا نشده؟ برای اونجا جلد شده یا نشده؟ ببینید مسئله استصحاب جلدشون اینه، قدر متیقن از این جعل، جعل برای آب قلیلیه که هنو به اندازه کر نرسیده. اما آب قلیل وقتی به اندازه کر رسید، آیا اینجا هم جعل شده یا نشده؟ نمیدونیم. جعلش مطلقاً حتی للقلیل المتمم این مشکوکم فیهه. وقتی مشکوکم فیه بود نمیدونیم یه همچی جعل مطلق رسیده یا نه، شک داریم. استصحاب میکنیم عدم جعل مطلق رو، عدم جعل نجاست رو مطلقاً، حتی للقلیل المتمم، حتی للقلیل المتمم استصحاب میگه نه جعلی نشده. مثل تشبیهش میکنن آقای خویی به دوران بین اقل و اکثر، میگن تو دوران اقل و اکثر چی میگفتی؟ شما وقتی که شک میکردید توی قیود، نمیدونستید این چیزی که برای شما واجب شده 9 تا جزه یا 10 تا جزه، چی میگفتید؟ میگفتید اونجا دهمی ما شک داریم توش دیگه. اونجا میومدید میگفتید متیقن مقدار اقله، نسبت به اکثر شما میگفتید که نسبت به اکثر برایت جاری میکنید، چون مشکوکم فیه، درسته نه؟ اینجا هم جل تو چه محدوده ایمده؟ اومده تا جایی که متمم کرنه یا نه؟ تو جایی که این هنوز به حد تتمیم نرسیده، جعل نجاست برای قلیل غیر متممه. اما این لیوان آخریه، سطل آخریه که اینو متمم کرد کردن، اینجا هم جعل شده یا نشده؟ نمیدونیم. استصحاب عدم جعل رو میکنیم، استصحاب عدم. نتیجه چی میشه؟ تقعول معارضه بین استصحاب بقای مجعول و استصحاب عدم جعل. یه حرف آقای خوییه. تو ملکیت و زوجیت هم همینو میگن، وقت شک داریم در بقای ملکیت بعد رجوع عهد متباین در معاتات، آیا وقتی که یکی از متباین در عقد معاتاتی رجوع کرد، اینجا چکار کنیم؟ بگیم معامله به هم میخوره یا نه؟ شک داریم در بقای ملکیت به اعتبار مجعول که ملکیت بوده باشه، استصحاب بقای ملکیت جاری میشه. به اعتبار جعل ما نمیدونیم که جعل ملکیت تو محدودم بوده، یعنی جعل کردیم ملکیت رو، حتی در صورتی که یکی از متبایعین رجوع بکنه، بعد رجوعش هم باز ملکیت رو جعل کردیم، نمیدونیم استصحاب عدم جعل، یعنی استصحاب عدم جعل جاری میشه. پس به اعتبار جعل استصحاب عدم ملکیت، به اعتبار مجعول استصحاب بقای ملکیت، هر دو هم ارکانشون تمامه، تعارض میکنن و چیه؟ حرف ثابت میشن. این فرمایش آقای خویی، یک خلاصه فاجعه در استصحاب پیش میاد، تمام شبهات حکمیه کلیه استصحاب توش از بین میره. اینو باید چیکار کنیم؟ انشاءالله بیان محقق آقای خویی این بود، بیان محقق نراقی هم عرض میکنم انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد و آل